أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحثمون واقع شد در فرمایشات آقای آخوند. آقای آخوند قدس سره فرمودند که روایاتی که در باب مرجحات وارد شده است، این روایات به جهت ترجیح نیست، به جهت تمیز حجت است از لا حجت. یعنی برای شما بیان میکند کدومش حجته و کدوم حجت نیست. ترجیح اون جایی بود که هر دو حجت باشند، حالا در مقام تعارض واقع شده اند. دو تا حجت را شما یکی را چه می دهید؟ ترجیح می دهید بر دیگر. این اون چیزیست که مشهور می کند. آقای آخوند می فرماد نه، داستان دو حجت که شما یک حجت را بر دیگری به اخبار ترجیح بدهید نیست. داستان تمیز حجت است از لا حجت. حجتی مشتبه شده است به یه لا حجتی، با این اخبار بفرمایید چی؟ با این اخبار بله، با این اخبار ترجیح چکار میکنید شما؟ حجت را از لا حجت قد شد میچوانی میخونی بذارید از ما قد شد حجت را از لا حجت چه میکنید؟ تعیین میکنید.
یه حجت نمیشه.
بله، این حرف مشهوره. آقای آخوند میگه نه. خیلی خوب، بعد فرمود اگر و دو تا دلیل برای خودش اقامه کرد که دو تا دلیل را جلسه گذشته خدمت شما عرض کرد. بعد می فرماید که حالا اگر شما نخواهید حمل کنید بر داستان حجت از لا حجت، چه کنید؟ بفرمایید که می بایست حمل کنید بر استحباب. خیلی خوب، این یعنی چی؟ یعنی اگر نگویید برای تمیز حجت از لا حجت است، مخیرید، هر کدوم از این دوتا رو میخوان اخذ کنید. حالا بهتر است اونی که ذات ترجیح هست را اخذ کنید، مستحبه. باز در حالی که مشهور آقایون نمیگن مستحبه، مشهور آقایون میگن چیه؟ میگن واجبه، باید ذات ترجیح اخذ بشود. آقای آخوند میگه نه، وجوبی نداره، حمله بر استحباب میشه. این فرمایش آقای آخوند. دیروز مفصل توضیح داد. ما فرمایش آقای آخوند رو در دو مقام باید نقد کنیم. مقام اول، داستان تمیز بین حجت و لا حجت. آیا این فرمایششون که می فرمایند روایات ترجیح به جهت تمیز بین حجت است از لا حجت، آیا این فرمایش تمام می شد یا نه؟ مقام دوم، در داستان استحباب که ما بیاییم و چه کنیم و حمل کنیم بر استحباب، روایات ترجیح را حمله بر استحبابش کنیم، توجه می فرمایید؟ خب فعلا مقام اول، داستان تمیز بین حجت و لا حجت. دو تا اشکال نقضی میکنیم برای آقای آخوند و یه اشکال حلی. در داستان تمیز حجت از لا حجت، اشکالات نقضی، اشکال اول میگم آقا روایاتی که مخالف با کتاب است به نظر جناب آقای آخوند حجت نیست، زخرفون باطلون لم نقله، درسته؟ خودش فرمود روایت مخالف کتاب حجت نیست. خب اگر روایات وارد شده باشد در مقام تمیز حجت از لا حجت، اشکال نقضی ما به آقای آخون این است که قبل از این که تو مقبوله، قبل از این که داستان موافقت کتاب و مخالفت کتاب رو بگد، متعرض میشد به داستان چی؟ مشهور. میگد خذ به مشتهر عند اصحابک و دع الشاذ نادر فان المجمع علیه لا ریب فیه. درسته؟ اول این رو میگد، یعنی مرجح اول میشود چی؟ شهرت. بعد میگد موافقت کتاب رو اخذ کن و مخالف کتاب رو رها کن. خیلی خوب، حالا که بفرمایید مشهور شد مرجح اول، اگر ما مشهور رو اخذ کنیم، لکن این مشهور مخالف کتاب باشد یا شاذ نادری داشته باشیم که موافق کتاب باشد، بر اساس اونی که مقبوله به ما میگه باید چکار کنیم؟ مشهور را اخذ کنیم. رو فرمایش آقای آخوند چه؟ نمیتونیم این مشهور ما مخالف کتاب را اخذ کنیم، چون فرمود روایاتی که مخالفت با کتاب دارد آبی از تخصیص است، تخصیص بر نمی دارد. خیلی خوب، ولو کان مشهورن، باید بگذاریمش چی؟ بگذاریمش اینا را کنار. خب یک روایت داریم مشهور است لکن مخالف کتاب، یک روایت داریم شاذ موافق با کتاب است. خب آقای آخون میگه اینا برای تمیز حجت از لا حجت است. شاذ و نادر، شاذ نادر در مقابل مشهور است دیگه، یعنی مشهور میشد حجت، شاذ میشد لا حجت، موافق کتاب میشد چی؟ حجت، مخالف کتاب میشد لا حجت. حالا نقض بر آقای آخون این است، مشهوری که مخالف کتاب است، آقای آخون چیکار کنیم؟ مشهور است میشه حجت، مخالف کتاب است میشد لا حجت، شاذ است میشد چی؟ لا حجت، موافق کتاب است می شود حجت. متوجه شدیم؟ می شود اینجوری گفت، یعنی شما اخذ کرده اید مشهور مخالف کتاب لا حجت است، چون مخالف کتاب است. شاذ موافق کتاب میشد حجت به نظر آقای آخوند، چون موافق کتاب است. اما از اون طرف شاذم که لا حجت است. ببینین این یه تناقض میشد نسبت به فرمایش آقای آخوند. همین تناقض، همین نقض تو موافق کتاب و مخالف عامم هست. یعنی یه وقت یه موافق کتابی دارید که آقای آخوند میگه حجتون، این موافق کتاب موافق عامه هم هست. هاکذا یه مخالف کتابی داریم که آقای آخوند میگه مخالف کتاب لا حجت است. این مخالف کتابی که لا حجت است مخالف عامم هست که حجتون. آقای آخوند اگر اینا برای تمیز حجت از لا حجت باشد، در این فروز که خدمت شما عرض کردم ما چیکار کنیم؟ چجوری تمیز بدهیم از حجت به لا حجت؟ درست شد؟ این یک جواب نقضی به آقای آخوند. هاکذا مشهوری داریم، مشهور حجت است لکن موافق با عامه هست. مشهور موافق با عامه، از اون جهت که مشهور است حجت است، از اون جهت که موافق عامه هست لا حجت است. نقطه مقابل شاذی داریم، خب شاذ میشد لا حجت. شاذی داریم که شاذمون مخالف با عامه هست، شاذ مخالف با عامه. اینا چجور میشد تمیز بین حجت و لا حجت؟ اینا همه میشد مورد نقض فرمایش آقای آخوند. این یه جواب نقضی. جواب نقضی دوم، میگم آقای آخوند امری که وارد شده است به موافقت کتاب، این مال شهرت. حالا همین بیان رو بیایید سر موافق کتاب. در مقبوله عمر ابن حنظله ابتدا میگه شهرت، بعد میگه موافقت کتاب و بعد مخالفت عامه. این سه تا مرجح. خب موافقت کتاب مقدم است بر مخالفت عامه. موافقت کتاب اطلاق دارد، موافقت کتاب می تواند موافق کتاب باشد و از اون طرف مخالف عامه باشد، و می تواند موافق کتاب باشد و چی؟ و موافق عامه باشد. یعنی موافق کتاب است لکن با عامم میتوند موافق باشه و میتواند مخالف باشد. توجه فرمودید؟ بنابراین از اون حیث که موافق کتاب است آقای آخوند بهش میگه حجت. از اون حیث اگر موافق با عامه در آمد میشد لا حجت. الان ما چی کار کنیم؟ موافق با کتاب است، پس شارع میگه بهش اخذ کن. لیکن موافقه با عامه هم هست، خب میشه لا حجت. اطمینان پیدا میکنیم به قول آقای آخوند به این که یا از امام صادر نشده است یا تقیتن صادر شده است. خیلی خوب، او وقت اینجا ما باید چیکار کنیم؟ آیا باید موافقت با کتاب را، مخالفت با کتاب را قیدش بزنیم که خدا آیا آخوند گفت اینا آبیه از تخصیص است، چی کار باید بکنیم؟ اینا موارد نقضی است که بر جناب آقای آخوند وارد است و ما نمیتوانیم روایات باب ترجیح را حمل کنیم بر تمیز حجت از لا حجت. این جواب نقضی با آقای آخوند. جواب نقضیم چه شد آقای الله دادی؟ یکی مشهور رو گفتیم، مشهوری که مخالف کتاب باشه یا شاذی که موافق کتاب باشه، این یه نقض. نقض دیگر در موافق کتاب، موافق کتابی که موافق عامم هست. اگر قصه تمیز حجت است از لا حجت، اینا چی میشه؟ موافق کتاب است حجتون، موافق عامم هست لا حجتون، نمیشه که هم حجتون هم لا حجتون. توجه فرمودی؟ لذا اینا نقض بر آقای آخوند. و اما جواب حلی، میگم جناب آقای آخوند شما استاد الکل فی الکلین، هزار نفر پا منبر درس شما می نشستن که قریب به اتفاقشون مجتهد بودند و آنچه شما رو منبر درس می گفتید گمان می کردند که وحی منزلی است که جبرئیل دیشب بر شما نازل کرده است. آقای آخوند روایاتی که می گوید ما خالف قول ربنا لم نقله زخرفون باطلون فضربوه علی الجدار، ما دو قسم مخالفت با کتاب داریم. یک مخالفت با کتابی داریم که مستقر، یعنی این مخالفت با کتاب از بین نمیره، دائمی است. یک مخالفت با کتاب داریم غیر مستقره، یعنی مخالفت در بدو امره. بعد از این که شما از بدو امر گذشتید مخالفت چه میشد؟ از بین میرود. هر دو مخالف کتاب است، اما یه مخالفت مستقره. مخالفت مستقر در چه مواردی است؟ مخالفت مستقر در موارد تباین با مدلول کتابه، یعنی مدلول کتاب فرض بفرمایید میگد احل الله البیع، خبر میگد حرم الله البیع. اینا در تباین چیه؟ کلی. وقتی روایتی در تباین کلی باشد با کتاب مجید، این روایتی که در تباین کلی است زخرف باطل لم نقله. جناب خلیفه می فرمایند که نحن معاشر الانبیا لا نورس یا لا نورس و ما ترکناه صدقتون، صدقه هست، ما ترکناه صدقه. خب ما ترکناه صدقه باشد، قرآن میگد و ورث سلیمان و داوود و آیات ارث انبیا در قرآن وارد شده است که یکی و دو تام نیست. این ما ترکناه صدقه با آیات میراث بری فرزندان انبیا از پدرانشون با هم چه دارد؟ تنافی داره. وقتی که تنافی دارد خبر میشد چی؟ زخرفون باطلون لم نقله فضربوه علل جدار. این تباین کلی. خب خوب توجه بکنید، اینقدر جاهل ما بی سواد است که نمیاد بگد ما ترکتهو انا خاتم الانبیا صدقه. اگه اینو میگفت وقت میشد چی؟ وقت میشد تخصیص کتاب. خب یعنی انبیا ارث میگذارن، به خاتم انبیا که رسید ارث در کار نیست. همین استفاده ای که میخواست ازش بکنه میکرد، اما درست هم میشه. اما گیر ما این است که جاهل ما چیه؟ بی سواد است. لا یعرف الحر من البر، و لذا نحن معاشر الانبیا لا نورث، بله، و لا نورث درهما ولا دینارا. خب این روایت رو داریم، اینا گرفته یه زیلی به آخرش اضافه کرده، اون زیل مال خودشه، اون زیل نیست. دقت می‌فرمایید؟ و اون زیل رو به قدری ناشیان جعل کرده است که در تباین با قرآن است، در حالی که میتونست به جای ناشیانه چجوری جعل کنه؟ ماهرانه جعل کنه. لکن به علت بیسوادی ناشیانه جعل کرده است، لذا در تباینه. اگر روایتی در تباین با قرآن باشد، تباین 100%، زخرفون باطلون لم نقل ها. تا اینجا درست. یک مورد دیگه هم هست و اون این است که شما نسبت بین روایت و قرآن عام و خاص من وجه باشد، در چی؟ در محل اجتماعش. این وسط نسبت عام و خاص من وجه، یه طرف قرآن دلالت داره روایت کاری نداره، یه طرف روایت دلالت داره قرآن کاری نداره، یه محل اجتماع داره، در اون محل اجتماع قرآن یه حرفی رو میزند، روایت چی میگه؟ خلافش رو میگه. این میشد موارد عموم و خصوص من وجه در محل اجتماع. اینجا میشد تنافی. اینجا که شد تنافی، اونی که محل اجتماع است رو چه میکنی؟ کنار میگذاری. روایت رو اخذ میکنی، اونی که خلاف قرآن، لنگیش رو که خلاف قرآن است اخذ میکنی. اونجایی هم که قرآن به تنهاییست کاری به روایت نداره، اونم که قرآن حجت است. در محل اجتماع خب یه طرف قرآن داریم، یه طرف روایت که با هم تنافی دارن، این جام در محل اجتماع روایت از حجیت می افتن. به این دوتا می گوین چی؟ به این دوتا در واقع می گوین مخالفت مستقر که استقرار داری. یه مخالفت دیگری هم ما داریم که روایات با قرآن مخالف می شود، لکن مخالفت مخالفت عام و خاص است. یعنی بفرمایید که قرآن به عمومهی مطلبی رو می گوید، روایت میاد عموم قرآن رو چه میکنه؟ تخصیص میسن. یا روایت قرآن یا قرآن اطلاقی را میگوید، روایت میاد اطلاق قرآن را تقیید میکند. خب این میشد موارد عموم و خصوص مطلق، عام و خاص مطلق. یا میشود موارد مطلق و مقید. به این میگن تعارض بدوی. یعنی در ابتدا بین اطلاق و تقیید معارضه هست، بین عام و خاص معارضه هست، لکن اغلا در این تعارض بدوی خاص را قرینه بر چه میگیرن؟ بر عام. و مقید را قرینه بر مطلق می گیرند. بنابراین وقتی که تنافی بین آیه قرآن و روایت به نحو چه شد؟ عام و خاص، که میشه موارد عموم و خصوص مطلق. یا تنافی به نحو مطلق و مقید شد، این موارد تنافی غیر مستقر است. یعنی ابتدای تنافی بدوی داره، لکن این تنافی بدوی چه میشد؟ حل میشد، حل میشد. و شما اگر توجه کنید قالب روایات در قرآن چه دارد؟ تخصیص آیات قرآن یا تقیید آیات قرآن است. والوجه فی ذلک، این که قرآن یک چی را بیان میکند؟ کلیاتی را بیان میکند، مطلقاتی رو بیان می کند، عموماتی رو بیان می کند. خب این اطلاق و عموم قرآنی به وسیله روایات چه می خورد؟ تخصیص و تقیید می خورد. میگه احل الله البیع، اون طرف می فرماید چی؟ نه النبی عن بیع القرار. حالا کسی گفت است نه النبی عن بیع القرار مخالفه با قرآن است؟ در حالی که مخالفه با اطلاق قرآنه، ولی همه قبول کرده که درسته. چرا؟ چون میتواند روایت اطلاق قرآنی را چه بکند؟ تقیید بکند. احل الله البیع، بیع الف لامش الف لام جنسه، جنس دعی رو خدا حلال کرده به جمعی اقسامهی. هزاران نوع ما دعی داریم، داد و ستد داریم، با همین یه آیه همشو خدا میگه درست، همه را امضا کرده. با این حال که خدا همه را امضا کرده، نه نبی ان بیعل فرر، بیع ربوی، بیع ربوی شما میگون چیه؟ باطله، هم حرامه هم باطله. بیع خمر بیع است دیگه، بیع خمر بینی میفروشن الان دیگه، خمر رو بیعه، یکی از تجارت های بزرگ دنیا هم هست، تجارت سوم چهارم دنیا بیع مشروبات الکلی است. توجه میکنی؟ تجارت اول اسلحه، اسلحه بی پدر و مادرها چی میفروشن؟ اسلحه، جنگ را میندازن، اسلحه ها مصرف شه، دوباره اسلحه های نو. خب پیدام هست کی اسلحه میفروشد و کارخانه های اسلحه سازی. تجارت اول دنیا تجارت اسلحه است، تجارت دوم دنیا مواد مخدر است، تجارت سوم بله سکس است، تجارت چهارم خمر. خمر و سکس و جاش هم ممکنه بشد عوض کرد، سوم و چهارمیش. اینا تجارت های دنیاست، بزرگترین تجارت های دنیا ایناست. خب اینایی که دارن خمر درست میکنند و میفروشن در تمام دنیا، ما جز اغلا نیستن؟ اونایی که میخرن جز اغلا نیستن؟ این بی نیست؟ شیشه یه خمری که برادر تازه مسلمانمون پوتین بله میل فرمودن، خب و بله چند صد هزار دلار این شیشه خمر بود، یعنی یه بطری به صدها هزار دلار میرسد، یه بطریش قیمت های اینجوری دارن. خب لیکن شریعت مقدسه میگه چی؟ بیع خمر باطل است. پیروزا یک کسی سوال کرده بود که آقا ما برای کسی کار میکردیم، این حالا مزد ما رو که داده به خاطر احترام به ما یه هدیه هم داده، هدیه ای که به ما داده تو تو شیشه خمر گران قیمته، اینم به عنوان چه داده؟ هدیه. حالا من اینو چیکارش کنم؟ مسلمونه میگه اینو چیکارش کنم؟ خیلی گرونه، شاید اندازه مزدم قیمت داره، این دو تا شیشه به این گران قیمتی را من میتونم حالا خودم نمیخورم حرام بفروشم تو بازار خماران به یه جایزه؟ چکار کنه؟ هدیه کند به یه برادر ارمنی؟ چکار کنه؟ نه، به یه خم باطل، حق فروش نده، باید بریزه تو مسترا سیفونم بزنه، اما شیش هاشو میتونه نگر داره. یعنی وقتی ما بهش میگم خمر رو بریز تو مسترا حق بی نداری، اما شیش، چون این ها شیش هاش بعضیش خیلی قیمتیه تراش میخوره، ولی خمرش مثلا هزار دلاره، شیشش پنج دلاره. ما داریم میگم هزار دلار رو بریز تو مسترا، شیشه پنج دلاری یا نگردار. یعنی اینا که میگوی اصلا اینا یهو بله چیز میکنن که چجور؟ برای اینکه شارع مقدس از خمر القاء مالیت کرد. میگه خمر مال نیست، نمیتونی بفروشی. توجه میکنی؟ خب در حالی که تو دنیا داره خرید و فروش میشه، خلاف اهل الله البیعه، اطلاق اهل الله البیع، میگه بیع خمرن درسته، اما روایات میگه چی؟ باطله. دقت کردید؟ بنابراین ببینید ما دو قسم چه داریم؟ دو قسم تباین و تنافی بین روایات و قرآن داریم. یه تباین و مخالفت و تنافی است که استقرار داره، یعنی این تا آخرم باقی است، و اون جایی است که یا تباین کلی باشد، خیلی خوب، یا موارد عام و خاص من وجه در محل اجتماع. اینجا تنافی مستقر، هیچ وقت از بین نمیرد. اینجا میشد فرمایش امام، ما خالف قول ربنا لم نقله فضربوه علی الجدار زخرف باطل. اینجا. اما در اون مواردی که مخالفت با قرآن مخالفت غیر مستقر است، یعنی آیه در قرآن به اطلاق آمده است، تقییدش در روایت آمده، عمومی در قرآن داری، خاصش در روایت آمده است. این موارد مخالفت مستقر نیست، اینا مخالفت غیر مستقره. بله مخالفه با عمومه، این روایت مخالفه با عام قرآنی است، این روایت مخالفه با اطلاق قرآنی است. خب لکن این مخالفت بچه جمع دارد، میشه مطلق و مقید، میشود عموم و خصوص، و اغلا خاص را قرینه میگیرند برای تعیین مراد جدی از عام. وقتی من میگم امروز زور آقایون همه تشریف بیارین سده منزل آقای آقا مجید، خب بعد به آقای الله دادی میگم آقای الله دادی به این شمالی بگو نیاد. خب آقای شمالی رو خارج، پس معلوم میشه همه ای که گفتم شامل حال آقای شمالی از اول نمیشد. پس مراد جدی من از همه، همه غیر آقای شمالی بود، این میشه مراد جدی. عام و لذا اغلا خاص را قرینه بر عام میگیرن، مقید را قرینه بر مطلق میگیرن. توجه فرمودید؟ و اینجا مخالفتی در کار نیست. در این فرض خیلی خوب که قالب آیات قرآن و روایاتی که اونا رو تقیید و تخصیص میزنه همینه، چون قرآن کلیاته، این کلیات بعد در بیان پیامبر و در بیان حجج الهیه چه شده است؟ توضیح داده شده، تفسیر شده، معنی شده، خاص و عامش بیان شده، مقیداتش بیان شده است. قرآن میگه اقم الصلاة، بقیه مسائل نماز کو؟ للصلاة 4000 حد، 4000 حد دارن، همین یه اقم سلات کو 4000 حد تو قرآن؟ تو قرآن بیان شده 4000 حد؟ نه. قرآن میگه چی؟ آت و زکات، برسته؟ خب چی زکات بدی؟ بیان شده تو قرآن؟ نشد. قد جعل الله الزکات فی، قد جعل رسول الله الزکات فی 9 اشیاء. پیامبر زکات رو در 9 چیز قرار داد. غلات 4، چی؟ انعام 3 و نقدین. این جعل رسول خداست. قرآن میگه همینجور زکات بده. کی بیان میکند کجا؟ پیغمبر. توجه فرمودید؟ هاکذا داستان خمس. خمس در آیه 40 سوره انفال، 43 بله سوره انفال میگوید که ولله علی الناس چی؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. خب خب ما غنیمتم من شیئن را، آنچه که شما غنیمت فایده به دست میارید. خیلی خوب، غنیمت فرمودن الغنیمتو هی الفائده. خب قبول، درستم، با لفظم جور میشه. بفرمایید بعد شما از خمس، از درآمدتون چی را استثنا میکنید؟ معونه را. کجای قرآن میگه معونه را استثنا کن؟ داریم؟ نداریم. تو قرآن نداریم معونه استثنا. میگه تا درآمد پیدا کردی خمسشو بده. حجج الهیه فرمودن نه، درآمد دار، یک سال میتونی خرج زندگیت کنی، این یک سال خرج زندگیت کردی، برو فی امان الله، خمس ندارد. اگر چیزی آخر یک سال باقی موند خمسشو بده. لذا فرمودن الخمس بعد المعونه، الخمس بله دیگه تا
دو گرمی بعد مامو سایه بیا تمام اون موضوع اطلاع
آزاد چه اشکالی تر؟
اونا که تو اون زمان هستن چه کنم؟
اونا تکلیفشون همون بوده است، اون عام بوده. اونجا هم که بیان شد تکلیفشون. عرق‌خوری چجور بود در صدر اسلام؟ برادران عزیزتون خلفا میخوردن چجور؟ چجور؟ توجه میکنید؟ میخوردن. تا بله دستور چه آمد؟ حرمت آمد. دستور حرمت که آمد دیگه و لذا چون جنابان خلفا میخوردن، سیرم میخوردن، به امیر علیه السلام هم اتهام زدن که علی هم شرب خم کرد. چون خودشون میخوردن میخوان این تهمتم به امیر المومنین بزنن، در حالی که امیر المومنین بله مطلقا چه در دوران جاهلیت چه در دوران اسلام خودشون میفرمایند که من بله خمر را، قطره ای از خمر با من ملاقات نکرده است. خیلی خوب، ولی اونایی تهمت میزنن تو روایاتشون که علی خمر خورد و مست کرد و داستانی رو بیان میکنن ذیل یکی از آیات قرآن که اتهامی است به امیرالمومنین، لکن تهمته، میخوان خداشون رو چه کنن؟ تطهیر کنن که اگه ما میخوردیم علی هم میخورد. خب اینا اطلاقاته. خیلی خب آقا، شما میگون اطلاق بعد امام صادق مقید بگن، از اون وقت که امام صادق تقییدشو گفتن ثابت میشه، قبلش به اطلاق عمل کنن بکنن، چه اشکالی ده. شما محرم زنایی بوده است که حکم به وجوب صیام چی؟ نبوده. حتی شما سالهایی داشته اید وجوب صلات نبوده، پیغمبر خودش نماز میخوند استا، اما نماز خوندن بر مردم بر مسلمان ها واجب نبود، ولی پیامبر خودش با خدیجه و علی در مسجد الحرام نماز میخوند، ولی به مسلمان ها نمیگفت نماز بخونید، میگفت قولوا لا اله الا الله، تمام، درسته؟ خب اونی که مسلمون شد یه رکعت هم نماز نخونده است و مرده است چجوره؟ میره تو بهش؟ تو اون موقع؟ حالا اگه یه مسلمون باشه که بله یه رکعت نماز نخونده باشه او چه میشه؟ خب زکات یه وقت نبود، صوم یه وقت نبود، صوم در سال دوم هجری جعل شد که هجرت کردن مسلمونا به چی؟ به مدینه. سال دوم هجری وجوب چه آمد؟ صوم آمد. اونی که قبل وجوب صوم مرده تکلیفی دارد نسبت به صیام؟ اونی که قبل تغییر قبله مرده و نماز خونده است به سمت چی؟ بیت المقدس و مرده، تکلیفی دارد نمازاش باید به سمت کعبه عاده بشه؟ اونی که قبل وجوب زکات مرده، اونی که قبل وجوب خمس مرده، چه اشکالی میده؟ اون موقعی که تکلیف بیان میشد باید انجام بشه، مادام که بیان نشده تکلیفی وجود نداره. الان نسبت به ساحت مقدس صاحب العصر و زمانم شما میگون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظاهر که بشود چه میکند؟ احکامی را بیان میکند، درسته یا نه؟ حجت خداست یا نه؟ حجت خداست، احکامی رو برای خلق خدا بیان میکنه. اینقدر حکم میگه که نابرادری های شما میگوین یعت به دین جدید. خب میگه دین جدید آورده، اینقدر حکم بیان میکنه. الان اون احکام به ما نرسیده، مایی که در زمان غیبتیم و این احکام به ما نرسیده است نسبت به اون احکام تکلیفی داریم؟ نه. بله انشاءالله اگر ظهور رو درک کردیم و امام فرمودن نسبت به فرمایش امام میشیم مکلف، درسته؟ ولی الان تکلیفی نداریم. بنابراین بسیاری از اینی که جناب آقای آخوند دارد همه را مخالفت میگه، مخالف قرآن فضربوها علالجدار لم نخله زخرفون باطلون، اینجور که نیست، مخالفت بدوی نیست، مخالفت غیر مستقر نیست، حل مطلب آقای آخوند، بله مخالفت مستقر، اون مخالفتی که استقرار دارد، بله اون مخالفت را لم نقله زخرف و باطل. اینم جواب حلی به آقای آخوند. بنابراین مخالفت با اطلاق و تقیید، مخالفت با عام و خاص هیچ اشکالی ندارد. داخل در چی هم نمیشه؟ داخل در لاحجت نمیشد، لذا فرق پیدا کرد. اونی که لاحجت است اونیست که مخالفت به تباین یا عموم و خصوص من وجه در محل اجتماع باشد، اون زخرف و باطلون. اما موارد اطلاق و تقیید فراوان داریم، چاره ای هم نداریم جز این که اخذ کنیم. همه مسلمان هم اخذ کردن به غیر از یه طائفتون. چی؟ حدیثتون. اخیرن یه طائفهی به دنیا آمده است، یعنی تو این دهه های اخیر، به نام طائفه قرآنیون. آقای وسیق قرآنیون میگن نه، هرچه در قرآن است. و بنابراین اگر روایتی ولو مخالف اطلاق یا عموم قرآن باشد چه میشه؟ کنار گذاشته میشه. اینا یه فرقه جدید الاحداثیان به نام قرآنیون، لذا میگن ما فقط در شریعت مقدسه قرآن را قبول داریم، غیر قرآن را بگذار کنار. ریشه های این بله همون داستان گفته مقاله خلیفه دوم است که حسبنا کتاب الله، لیکن ریشش اینه. ولی اخیراً در مصر و در بلاد دیگر مسلمین پیدا شدن که میبینی تو به چه جوانهای خودتونم هست پیدا شده، میگن ما فقط قرآن، حدیث برا ما نخون، ما حدیث قبول. میگم چرا حدیث قبول نداری؟ میگه چون حدیث جعلی توش هست. میگم خب جعلی توش باشه، اگر تو یه جایی بهت بگن اینجا معدن طلاست، باره، لکن تو این معدن طلا که همش طلا نیست، باید بگردی تو تلاشو پیدا کنی. ول میکنی میری یا میگردی تلاشو پیدا میکنی؟ حدیثم جعل توش هست، غیر جعل هم هست. متخصصی رو میخواد که بشینه سره از ناسره تشخیص بده، هم نه اینکه بذاریش کنار. کدوم آدم عاقلی معدن طلا رو رها میکنه؟ توجه فرمودی؟ و اینا از معدن طلا بالاتره. خیلی خوب، ولی میبینی هستن میگن فقط قرآن، ولی ظاهر چه که غیر قرآن باشن میگه نه ما قبول نداریم. لذا بهش میگن خب نماز چجور بخونیم؟ میگه نماز رو بخون دیگه، آقا چجوری نداره، این حرفا رو دیگه آخوندا در آوردن. لباست باید پاک باشه، بفرمایید بدنت باید پاک باشه و امثال زانه. علی ای حال تکلیف ما با آقای آخوند معلوم شد. آقای آخوند اونی که میگه زخرفون باطلون، تباین مستقر، مخالفت مستقر است، مخالفت غیر مستقر نیست. و اینی که ما تو روایات داریم مخالفت چیست؟ غیر مستقر، اطلاق و تقیید عام و خاصه. بنابراین داستان داستان حجت و لا حجت نیست. این جواب آقای آخوند. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علیه و آله.